أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أولا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من از یک کتاب فارسی که نقل میکردیم از اون کنوانسیون بی، تصور اینطور میکردم، من که ایشون ندونیم سال تصور بنده بود که این یک کنوانسیون برنلیس راجع به بی، اقسام بی و در نقل جهانی خودش، تا که بعد که متن کنوانسیون نگاه کردیم هم که درست به فارسی ترجمه کردن، کنوانسیون بی بین المللی، این کنوانسیون راجع به بی هاییست که بین کشورها واقع میشه، نه کل بی. تصور اولیه من اون بود، این تصور رو تصحیحش بکنم. عرض میکنم در اون کتاب ننوشته بود، من فکر میکردم وقتی متون میخوندم فکر میکردم کنوانسیون بین المللی بیعه، تصور من این بود، در صورتی که صحیحش کنوانسیون بیع بین المللی، بیعی که در سطح جهانی واقع میشه و طبیعتا هم همینطوره، یعنی انصافش این قابل کنوانسیون هست، بیعهایی که در سطح جهانیه، اما بیعهایی که مفرد در کشورها واقع میشه انصافا نمیدونم این کار انجام دادن، احتمالا شاید انجام بدن، فکر میکنم کار سختی هم باشه. ما یک کشوری مثل هند داریم که شبه قاره است، 1,100,000,000 جمعیت داره، چین با 1,300,000,000 خیلی بعیده بتونن، در چین در هند میگن 300 تا مذهب و دین وجود داره، جمع کردن خود هند مشکلی، چه برسه به دنیا، کل دنیا. بعدش هم یک مشکل دیگری که وجود داره این اختلاف در حقیقت بی که آیا به اصطلاح استیلاء یا حیازت حاده است یا تملیکه، این در کشورهای بزرگ جهانی الان اختلاف هست، مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و بین اونها هم اختلافه، ولذا فکر میکنم عادتا اینطور نباشه. حالا بعد انشاءالله تعالی، ما فعلا داشتیم یه مقدار اقوال علمای سنی رو نگاه میکردیم، گفتیم وارد بحث این کلی انسانیش بشیم تا باز برگردیم بود. عرض کردم من یه مقدار مطالب رو چون اون روز ابهام خونده شد، حالا اون قسمتی که ابهام داشت از کتاب الوسیط نقل کردم، جلد 3 408. البته این مطالب جای دیگه هم داره، حالا ما فعلا به همین مصدر اکتفا میکنیم. خب همین بحث دیگه، همون بحث ما همینه، از این قدیم مطرح بوده، مالک میگفته هر جا صدقه بیع بکنه بیع دیگه، و اهل لال بیع شاملش میشه. شافعی میگفته نه، باید توش تملیک باشه، اگه فرض کن عرف تسلیم و استیلا رو هم بیع بدونه ما اینو بیع نمیدونیم، باید حتما توش انشاء تملیک باشه. این که حجت هست یا نه، تمام این بحث ما فعلا رو همین هستن، داریم روی این مطلب کار میکنیم. بعد ایشون داره که بی در قانون فرانسه قدیم فرانسه، و اینو خوندیم دیگه، تکرار نمیخوایم بکنیم، که در قانون قدیم همون استیلا حیازت حادعه بود. بعد ایشون یه بحثی داره راجع به قانون جدید فرانسه و قانون مصری، البته ایشون تعبیر به قانون مصری کرده در این کتاب، در قانون جدید همون تملیک رو گرفته. و یه مشکلی هست ایشون هم اینجا الان مطرح کرده که بعضی از متون قانونی فرانسه ظاهرش این جدیدش به همون حیازت حادعه میخوره، بعضیاش میخوره به تملیک، لذا یه تفاوتی ایشون یه اشاره هم کرده که مثلا آیا به اصطلاح درست هست یا نه، اونجا متعرض شده. البته راجع به بخش اسلامیش رو ایشون بیع در فقه اسلامی آورده که معنی تملیک، این عرض کردم این رئیس که مثل شافعی و شافعی دارن و الا در همش نیست. وقت ایشان البته بیع رو کلن به نحوه تملیک میدونن، اما میگن بیعی هم که عرف اونو تملیک نبینه باز هم بیعه. بعد ایشان یه مقداری از عبارات فقه به اصطلاح اسلامی میاره، چون این عبارات احتیاج به یک شرح خاص خودش داره، بنا گفتیم بعد متعرضش بشیم، ان شاء الله نکات فنی خاصی داره. یک بحثی رو که ایشون معنای در اینجا مطرح فرمودن راجع به این که در قانون فرانسه جدید بی به معنای تملیک اون حیازت هادئه نیست به اصطلاح، وقتی یک مشکلی پیدا شده که دو تا متن قانونی است میگن با هم دیگه انسجام نداره، ایشون هم سعی کرده اشاره بکنه که بعض متون قانونیش انسجام با این مطلبی که عرض کردیم نداره. عرض کنم که من در یک کتاب فارسی دیگه هم دیدم متعرض این اختلاف در متن قانون به اصطلاح فرانسه وجود داره که بله، و سعی کرده اشاره بکنه در متون فارسی ما هم این بحث آمده. البته این بحث جنبه های علمی داره، به لحاظ علمی خوبه، طبعا ما نمیخونیم چون کار ما نیست، ناظر به قوانین فرانسی نیستیم، لکن برای اینکه بدونین اگر ما هرچی در باره متون روایات خودمون و احتمالات و تعارضش بحث بکنیم، انصافا نسبت به این کار راجع به یه قانونی که خود قانوندان فرانسه نوشته اینقدر بحث دارن. یک مقاله است که آقای بزرگوار این فتوکپیش گرفتن، این از مجله تحقیقات حقوقی شماره 37، یه مقاله است، حالا صفحاتش تو ذهنم نیست، اینجا صفحات رو بله صفحه 153 این فتوکپیش، این هم انصافا آقای دکتر منصور امینی نوشته، اقوال نقل کرده. حالا ایشون در این حاشیه‌ای که در صفحه 161 یک شرح مفصلی راجع به همین مفصل نسبت به کتاب سنهوری، کتاب سنهوری این مفصل تره، راجع به این تناقض در ماده قانونی قانون مدنی فرانسه داره. در ذیل عبارتش اینطور داره، در وسطاش نزدیک نوشته در تفسیر عبارات این ماده که به اتفاق همه نویسندگان فرانسوی به شیوه نادرستی نگاره شده، از بعد شروع میکنه شرحی میده که آیا میتونیم عبارت رو جمع جور بکنیم یا نه. عرض کردم طبعا من نمیخونم، محاویم چون در کتاب سنهوری آمده به متون فارسی ما هم سرایت کرده این مشکلی که به اعتقاد اینها انسجام قانونی در مواد قانونی فرانسه وجود نداره جبه به. حالا اینم متعرض شد. یک قسمتی هم راجع به فقه اسلامی داره که اینم انشالله میگذاریم برای بعد. این بله به اصطلاح خلاصه بحثی بود که به اصطلاح بود. پس در قانون فرانسه جدید این مطلب عوض میشه و تعبیر همون تعبیر اسلامی به تعبیر ایشان که مسئله ملکیت باشه. در این مقاله‌ای که ایشون داده، ایشون داره، ایشون اضافه بر قانون فرانسه قدیم میگه که در حقوق آلمان هم همینطوره. نوشته در حقوق آلمان قرارداد بی به خودی خود انتقال مالکیت را باعث نمیشه، بلکه صرفا تعهد میاره و الا با خود بی نمیشه. ظاهرش همون حیازت هاده است که در قانون روم باستانه. در حاشیه‌اش به استثنای یعنی با البته ایشون نوشته فقط آلمان، لکن در واقع فرانسه قدیم هم هست و روم، اینا رو دیگه ایشون ننوشته، اونی که سنوری نوشته. ایشون نوشته که در حقوق سوئیس، اتریش، اسپانیا، هلند، آفریقای جنوبی، نروژ و روسیه هم همینطوره. پس معلوم شه که لذا عرض کردن انصافا نمیشه الان یک چیز بین‌المللی نوشت. مادام کشورهای مهمی در این طرف قرار گرفتن، بی رو انتقال مالکیت نمیدونن، یعنی بی به خودی خود ملکیت نمیاره، باید با اول خودشون یک عمل مادی بهش اضافه بشه. اگر یادتون باشه عمل مادی که ایشون از قانون روم قدیم داشت 4 تا بود، اینا عمل مادی رو یکی میدونن که تسلیم و قبض باشه، اون قبض. حالا چون خیلی طول میکشه و انصافش نکات فنی خوبی داره، لکن فقط اشاره اجمالی، و ایشون هم در یک حاشیه توضیح داده. ایشون دو سه تا از این متون قانونی آورده که میخواد بگه اینا همه قائل هستن که ملکیت نیست، اما انصافا روشن نیست این مطلبی که ایشون نوشته. البته ایشون آخرش داره مؤلف این متن، با این حال میان حقوق اتریش و سوئیس از یک سو حقوق آلمان از سوی دیگر تفاوتی مهم وجود داره. به نظر من خیلی واضحه، یعنی یک مشکل داره. حالا من یکیشو میخونم چون برای ما این نیست که اینا رو متعرض بشیم. ایشون در حقوق هلند اینطور نوشته، شماره ماده قانون مدنی نوارده که من دیگه شماره ها رو نمیخونم یه سکت آقای خواسته. در قانون هلند اینطور آمده: مالکیت اموال تحصیل نمیگردد مگر وقت میگه طریق و تسلیم مال به دنبال انعقاد یک قرارداد تملیکی از ناحیه شخصی که مجاز در تصرف مال بوده است. این معنوش فضولی رو مخصص خارج بکنه. مجاز بگیم به معنی اینکه مثلا میگم عبارات ابهام داره، مجاز یعنی وکیل باشه، یا مجاز یعنی ولو مباح تصرف باشه، ولو مجاز یعنی وکیل نباشه. این ایشون این رو آورده در جزو قوانینی که ملکیت قائل نیست. بعدم ایشون میگه ماده با شماره فلان: مالکیت مبیع به خریدار منتقل نمیگردد مگر با تسلیم. البته بقیه عبارت نورده. سر این که اینا عبارت ناقص آورده چون اینا غالبا بین منقول و غیر منقول فرق میگذاره، چون تسلیم و قبض در باب منقول معقوله مثل عواش بفروشه، اما غیر منقول مثل خانه غالبا اونجا به جای تسلیم ثبت ملکی ثبت دفتری نوشته. یا اگر یادمون براتون باشه دیروز خوندیم تنازل قضایی به تعبیر سنهوری، یعنی در مقابل دادگاه از حقوق خودش تنازل بکنه. فقط من به دنبال این هستم، ایشون میگه که تسلیم مال به دنبال انعقاد یک قرارداد تملیکی. خب قرارداد تملیکی با اون حیازت هاده نمیسازه، نمیدونم حالا این چی شده. عرض میکنم ما فعلا نمیخوایم شرح قوانین غربی ها رو بدیم.
بعدی سریع بود این احتمالا برای مجاز به نیت میاد بعدن که چون قرار تملیکی بشه اینجوری معنا کنیم، چون
بعدی
سریع بود
قرار دادم نمیتونم. ایشون در حقوق هلند ایشون در این چند جایی که من دیدم، البته ایشون آدرس میده به همون لغت آلمانی و انگلیسی و فرانسوی اینا آدرس میده، شاید تو اونها باشه. خوبی های سنهوری غالبا تاریخ داره، مثلا میگه در قوانین آلمان سال فلان. اینجا اینی که من دیدم چند تایی که من دیدم تا آخر مقاله رو الان نگاهیم چند تایی که الان محل کلامه تاریخ نداره. مثلا میشه در حقوق هلند مطابق ماده فلان، ننوشته ماده فلان سال فلان، سال رو نداره. لکن به طور متعارف در قوانین سال خیلی مهمه، چون ممکنه قانون سابق باشه. دقیق فهمیدی؟ من این نکات رو میگم که کلیست، انشاءالله برای شما نافع است در مباحث بعدی. ایشون اینجا مثلا در حقوق سوئیس به موجب مواد فلان و فلان در اموال منقول انتقال تصرف و در اموال غیر منقول ثبت در دفتر املاک برای انتقال مالکیت ضروری است. بعد قانون اتریش رو هم میاره. در قانون اتریش نوشته مالکیت مال منقول حسب مورد مواردی که تنها با تسلیم واقعی و مادی، اصطلاح تسلیم واقعی این خارجی عینیت داشته باشه، یا تسلیم نمادین و سمبولیک به قول ایرانی ها، و یا با اعلام تسلیم. این اعلام تسلیم خیلی عجیبه، در از حس میکنه انسان در میان این قوانینشون یک نوع تهافتی وجود داره، یعنی یک نوع عدم وضوح. البته این اعلام تسلیم، حالا امده مرادیشون از این دقیقا چیه، یه چیز رو به نظرم سنهوری نوشته بود. بله بعید مراد الفاظ باشه. علی حال اعلام تسلیم مثل همون ابراز اراده شاید مرادشون، نمیدونم ولی مراد
الفاظ
بله الفاظ میخواد، نه میخواد بگه الفاظ کافی نیست، باید عینیت خارجی باشه. اون رو به نظر ما، یعنی اون نظری رو که من عرض کردم، اول بحث اگر یاد مبارکتون باشه از اون راهی که ما وارد شدیم، گفتیم این دو دیدگاه رو اینجوری معنا بکنیم، آیا در بی اعتبار هست یا نه؟ ممکنه یه دیدگاه بگه در بی ما اصولا اعتبار نداریم، در بی عنوان یک چیزی رو به عهده گرفته، در تعهد گرفته، یعنی اون حال تعهدش اعتبار، البته در بی تسلیم میده
حقیقت
بی تسلیمه، این تسلیم یه ملک انتزاعی درست میکنه، بر این ملک انتزاعی ملک اعتباری بار میشه، کار اعتباری نمیکنه، اون چه که انجام میده کار حقیقی است. لذا این تعبیر قرار داده تملیکی دیگه جور در نمیاد. و حالا من بقیه عبارات هم میخونم تا معلوم بشه که مراد چه. به هر حال ایشون یک شرحی تصادفا هم خیلی مصادر داده برای این که در قوانین کشورها شده. اون وقت ایشون این مطالب رو در همین کتاب سنوری هم آمده، ایشون توضیح بیشتری میده. بنابراین انتقال مالکیت نیازمند عملیات حقوقی دیگری است. وقت عملیات دوتا میشه، یکی رکن ارادی یکی رکن مادی. رکن ارادی بله در برای تحقیق رکن فروشنده و خریدار میباید بر انتقال مالکیت، یعنی موضوع تعهد فروشنده توافق کنن، یعنی اعلام یک توافق طرفینی باشه بر اینکه این میخواد داده بشه به اون. این توافق در اموال منقول نیازمند در رعایت قالب شکلی خاصی نیست، یعنی شکل نمیخواد، عمده بذار در اختیارش. اما در اموال غیر منقول نیازمند، یعنی مثل خانه، رعایت قالب شکلی ویژه است، مثلا محضر بره یا دفتر بره یا بذات کشور بره. بله برای تحقق رکن مادی در اموال منقول مالک باید مبیع رو به خریدار تسلیم نماید، این رکن مادی شده باید. و در اموال غیر منقول توافق طرفین باید در دفتر املاک ثبت گردد. ایشون در از قوانین به اصطلاح آلمان نقل میکنه، من یکی دو تا ماده قانونیش برای این که روشن بشه که آیا واقعا دقیقا دقت‌های کافی شده یا نه، ایشون یک ماده اینطور نوشته، ماده شماره کذا، برای انتقال مالکیت یک مال منقول، این قانون آلمانه، مالک باید آن مال را به انتقال گیرنده تسلیم نماید، که ببینید به جای مشتری نوشته انتقال گیرنده، یعنی من دنبال عنوان بیعم نیستم. لذا ما یک شبهه‌ای که با این آقایون داریم اینه، شما بیاین مسئله بیع رو که یک بیع قرارداد شکلی است از مسئله مطلق انتقال جدا بکنه. مثلا میگه انتقال گیرنده، چون میگه مشتری، دقت میکنه، میگم یه نوع ابهام هایی اگر بنا شد انتقال گیرنده باشه چرا اسمش بیع گذاشتین؟ چه نکته داره بیع بگذاریم؟ بگه انتقال مالکیه، مثلا عنوان بیع نمیخواد. و میان اون دو توافق بر این انتقال وجود داشته باشد، این مطلب معلوم میشه که باز هم یک نکته اعتباری داره، مجرد تسلیم نیست. و این و میان اون دو توافق بر این انتقال وجود داشته باشد. بعد فرع میکنه، اگر انتقال گیرنده یعنی مشتری، انتقال گیرنده مشتری از قبل مال را در تصرف داشته است، مثلا فرض کنید کتابتون پیش زیده، میخواییم به زید بفروشیم، کتاب پیش خودشه، توافق طرفین بر انتقال مالکیت به تنهایی برای تحقق این اثر کفایت خواهد، چون پیشش هست دیگه، دیگه قرض نمیخواد. همین که توافق کردیم، میگم یه مشکلی که در عبارات این هست، مثل عبارات فقهای خودمون یه مقدار مشکلات داره. بله این راجع به قانونی است که ایشون به آلمان نسبت داده و عرض کردیم قانون قدیم فرانسه هم هست و قانون روم باستان ظاهرا، حالا با چیز اون وقت این نکته نکته خوب دقیقا اجازه بفرمایید، نکته اینه که چرا ما مثلا میگیم به خود بی ملکیت نمیاد، چه اثری داره، چه آثاری داره؟ با قبض و گرفتنش اون وقت ملک میاد. سه مورد ایشان برای این نکته بیان میکنه. یک، قرار داده بی به خودی خود هیچ تغییری در وضعیت حقوق عینی طرفین ایجاد نمیدوند. این که به اصطلاح بگه فروختم، تعهد دادم، این هیچی ایجاد نمیکنه، ملک نمیشه، هیچی ایجاد نمیکنه. به عبارت دیگر در فاصله زمانی میان انعقاد بیع و تحقق عملیات انتقال مالکیت، فروشنده کماکان مالک مبیع باقی مون. نکتش اینه، یعنی بیع میگه فروختم اما هنوز کتاب رو به اون نداده، این کتاب دادن مالک میشه، با فروختم مالک نمیشه.
نمایش هم مالکونه، یعنی نمایش هم مال همونه دیگه، قانونه.
مسئله نما پیش ما مطرحه، اینجا خیلی مهمه. ایشون از این آثار مثلا از حیث حقوقی توقیف مبیع از سوی طلبکاران فروشنده یا فروش دوباره اون از سوی فروشنده به اشخاص ثالث قابل تصوره. مثلا گفت آقا کتاب به شما فروختم اینقدر، اما هنوز تسلیم نکرده. بیع شده، بیع یعنی تعهد، اما هنوز ملک شما نشده، رفت به یکی دیگه فروخت.
تعهد به چه درد
میخوره؟ ها همین، میگه این تعهد ملک نمیاره.
نه به چه دردی میخوره؟
به دردش ارادیه، به انتقال ملک دو چیز میخواد، یکی تعهد، یکی عمل خارجی.
هر زمینی که اگه اون عمل خارجی نباشه، این تعهده چه اثری داره؟
اثر ملکیت نداره، فقط تعهد داده. یعنی فقط تعهد میده که کتاب رو به شما بده.
سنگ بند نمیشه.
خب همین دیگه، مشکل کار همین. وقت این دقت بکنید، وقت نتیجهش اینه، من اگر به این آقا فروختم هنوز بهش تسلیم ندادم، خوب دقت کنید، میتونم به شخص دیگری بفروشم. فرض مثلا مفلسه، مثلا از طرف دادگاه میخوام بیان اموالش رو بگیرم به طلبکاراش بدن، هنوز این کتابها رو منتقل نکرده، دادگاه میاد این کتابها رو میگه آقا من فروختم، میگه نه تا ندادی هنوز ملک توست. درست کردی؟ تا ندادی هنوز ملک توست و ما میگیریم این رو منتقل میکنیم به حساب، میفروشیم میدیم به طلبکارا. این مطلب، البته این مطلب اونها، این یک مطلبی است که در کلیه عقود قابل تصوره، اختصاصی نداره. این مال این در قانون مدنی آلمان در عقود دیگه، این رو ما شبیهش تو نکاح داریم که اگر عقد نکاح بست، اصلا روایت هم داریم ما، فرعش در میان اهل سنت هم هست، در میان ما هم هست به صورت روایت. مثلا زنی رو به عقد کسی در بردن، لکن اشتباها خونه مرد دیگری بردن و فرض کن عمل زناشویی انجام داد، عده از اهل سنت فتواشون اینه که این زن این شخص میشه، دوم میشه. مثل همین تسلیم در باب مبیع، دقت کردی؟ بله. نه این عین اینه، میگه درسته تعهد زوجیت به مرد اول داده، لکن اصل زوجیت با مرد دوم بار شده. اصلا این روایت داره، اصلا روایت داره. نه نمیخواد بگم قیاس کرد، شبیه اونه، یعنی میخواد بگه عقد خودش یک نوع تعهده. اصلا ما روایت این، اصلا روایت هم داره، از این که امروز آقا فرمودن از روایت حسن محبوب هم هست، این اصلا به ذهن من از روایت حسن محبوب، این روایت داره. البته روایتش دو نفر هم به نظر برادر هم اشتباها زنها رو جا به جا میرن. در اهل سنت عدهشون قائلن که هر کدوم به همونی که عقد بسته زن اونه، عدهشون قائلن که نه، اونی که دخول شده زن اونه. دقت کردی؟ اما در فتوای اصحاب ما مسلماً اونی که عقد کرده، چون روایت هم داره، در روایات روشن شد. این شبیه این در بیعه، یعنی بیع کرد اما هنوز تسلیم نداده و قبل از تسلیم به یکی دیگه فروخت. طبق این تصور اینو می‌خواستن روشن شد. من عرض کردم این نکات فنی رو خوب دقت بکنید، ظرافت اینو می‌خواستم بگم. بیع دوم درسته، چرا؟ چون بیع اول به لحاظ به لحاظ نکته‌ای که درش هست، اون نکته به اول فقط تعهده، مالک نمیشه. در مقابل قوانینی که میگفتن نه، با همون بی مالک میشه، اگر مالک شد دیگه نمیتونه این مالک اولی بایه به کس دیگه بفروشه.
میتونیم ما این قانون بگیم اصل در بی میشه معاطات، با این قانون که اگه بیاریم جلو بگیم فقط تعهده،
بله،
همه کالا قرض انجام میده، پس اصل در بی خود معاطات.
بله خب اونا اصل بی حیازات حادعه میدونن، ما اصل نمیدونن، اصل میگن بی یعنی اون، اصل بی یعنی تعهد. روشن شد این نکته ظرافت. این انصافا تحلیل خوبی دادن که این من سابقا هم عرض کردم، اما نه این فرع دیگرش یعنی عرض بکنم. پس بنابراین و این شبیه این بحث نکاحه. حالا خوب دقت کنین این نکته فنی کجا پیدا شد، این نکته فنی چیه؟ اون نکته فنی اینه که دو تفکر، یک تفکر خود قرارداد کافی است برای ترتیب آثار، خود قرارداد، یک تفکر این که نه، خود قرارداد کافی نیست، قرارداد یک تعهده، عمل به اون، تسلیم دادن، اون وقت دو تا میخواد تا آثار بار بشه، خود قرارداد نه. حالا نمیدونم مراد من واضح شد یا نه. بگیم اصولا وقتی یک قانونی میاد میگه عقد معتبره، یعنی خود قرارداد رو کافی میدونه، نه اینکه شما برای اینکه آثار بی بار بشه عمل خارجی عنصر مادی هم بهش اضافه کنید. عنصر مادی نمیخواد، همون قرارداد به نفسه کافیه. اگر این تفکر روشن شد، مخصوصا که من عرض کردم این آیه اوفلوغت، ما در قرآن تمام 7 مورد بیع داریم، 2 موردش در سوره بقره است که من اوائل ما نزل فی القرآن، یکی 2 مورد هم تجارت داریم، در 1 مورد هم تجارت و بیع جمع شده که بعد حالا باید توضیح داده بشه که معنیش تجارت غیر از بیعه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این دوتا با هم دیگه جمع شده، تنهایی هم آمدن در یک آیه با هم جمع شده. و موارد بی، خود کلمه بی حدود 7 مورد یا در سوره بقره است یا سوره های بعده. در سوره مائده که من اواخر ما نزل من القرآن که عرض کردم رو شرحشم دادم، در روایت داره اهل و حلاله و حرم و حرامه، این سوره مائده خصوصیت داره که به عنوان یک جنبه نظاممند در کل شریعت در سال دهم، حتی گفته شده مقدارش در سال دهم در حج بوده، مقدارش هم تو راه مدینه بوده، اصلا در راه برگشتن پیغمبر به مدینه مقداری از این سوره مبارکه نازل شده. تو این سوره داره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو این سوره آمده. آیا امکان داره که مثلا در اوائل بی یک عنوان مبهمی داشته، مثلا به قول آقایم با معاطات هم حاصل می شده؟ بعد در قرآن این بحث رو مطرح می کنه که قرارداد باد باشه. وقتی از این مجموعه قانونی اینطور در بیاریم، اصولا اگر جایی گفت قرارداد، ببینید اون قرارداد رو کامل کنید، وافی عرض کردم در لغت عرب، اصلش درهم وافی، درهم وافی درهمی است که کاملا نقره است، توش مواد مخلوط نداره، از درهم الوافی اصطلاحا اونی که کامل کامل نقره است، از جنس نقره است. اون اوفو یعنی قراردادهاتون کامل کنید، خود دقت کنید، قرارداد رو کامل کنید یعنی تمام آثار با قرارداد منتقل میشه، نه با عنصر مادی. نکته روشن شد؟ مثلا در این قانون آلمان میگه شما اگر فروختین اما هنوز کتاب رو تحویل ندادین، هنوز بی ملکیت منتقل نمیشه، بی شده، تعهد آمده اما ملکیت نیامده، شما کتاب رو به شخص دیگری میفروشین، طبق این مرتبه میشه. یعنی اون چه که در مقابل این تصور که به عبارت از حیازت حاده است، عنوان عقده. این تصور دیگه میگه نه، وقتی آیه قرآن میگه شما قرار داد بستین، این قرار رو کامل کنید،
آقا نفهمید که کامل بدانید، فهمید کامل کنید.
کاملش به چیه؟ در اسنا نفروشین. پس این معناش اینه که به مجرد قرارداد ملک پیدا میشه. حالا اینه تصور بکن یکی یکی. یعنی این مطلب که میگه ما دو عنصر داریم، یکی عنصر ارادی، یکی عنصر مادی، این درست در مقابل اون تصوری است که میگه ما قرارداد رو باید کافی کامل کنیم.
خب در عقل نفاکه نفس عقل
کفایه. احسن، اونجا هم همینطور، اجاره هم همینطور. لذا فتواشون هم برای همینه که اگر عقد اجاره بست به مجرد عقد مالک اجرت میشه.
خب
بیه هم همینطوره.
خب با اون
قبض که مال آثار متعدد. ولذا تا گفت این کتاب به شما فروختن به شخص دیگر نمیتونه بفروشه، گفت به شما فروختن با قرارداد منتقل شد. خوب دقت کنید، نه با قرارداد و عنصر مادی که قبض باشه و تسلیم باشه. نه میخوام بگم این ذهنیت حقوقی در نظر بگیرید. خود آیه اوف بالعقود یعنی اون مطلبی رو که در این کتاب نسبت داد به علمای اسلام که در علمای اسلام بی سبب تملیکه، از خود آیه اوف بالعقود در میاریم. چون کسانی که بیع رو سبب تملیک نمیدونستن، قرارداد به تنهایی کافی نبود، قرارداد با تسلیم بود. خب تأمل بکنیم، وقتی میگه به قرارداداتون عمل بکنیم، وفا بکنیم، تکمیلش بکنیم، یعنی قرارداد به تنهایی کافیه. تأمل بکنیم، این که قرارداد به تنهایی کافی باشه یعنی بیع مملکه، یعنی بیگ سبب تملیک. تأمل کن در معنا، خود بیگ سبب تملیک. ولذا این یعنی این نکته فنی که اینشون در اینجا آورده که قبل از این که تسلیم بده میتونه به شخص دیگری بفروشه، این مطلب درستیه. اما طبق این که بیگ مملک باشه، تعهد نباشه، مملک باشه، سبب تملیک باشه، اون وقت اینجا دیگه نمیتونه به شخص دیگری بفروشه، چون به مجرد این که گفت به تو کل کتاب، این شد ملک طرف مقابل. این یک اثر. اثر دوم،
در واقع اون تعهد مشروطه دیگه.
آقا نه،
اون تعهدی که داره
میگه
تعهد مشروطه،
مشروط نیست، یک یک چیز دیگه، تکلیف دیگری. نه تکلیف دیگه، ببینید اون جزو آثار بیعه، تکلیفش این است که تسلیم مبیع بکنه، یعنی مبیع رو به مالک برسونه، مالک جدید اینه.
عقدی که اینجا اومده
ولذا عقدش عبارت از تملیکه.
این از کجا؟
این از خود قرارداد. به تو که به تو که نکه دو
اومده عقود، اون عقود معنی کنه چه معنی میکنه
دلش؟ خب گفت ملک تو که، عقدی که بسیم ملک تو که بود. اگر این خوب دقیق این نکته داره، چون خیلی من هی اصرار میکنم که از اوهو بالعقود، این بحثی رو که سنهوری میگه در فقه اسلامی، بی به معنای نقل ملکیت، تملیکه، حیاز ها اصلا شاره این. و لذا من این نکته رو من اضافه کردم، آقایون ندارن، گفتیم این آیه در سوره مائده آمده و من اون روزم عرض کردم یک احتمال بسیار بسیار قوی بنده دادم، چون ننوشتن، ما میترسیم چیزی که ننوشتن بگیم. این سوره مبارکه تقریبا سعی شده آیاتش مثل ماده قانونی باشه، ماده قانون مدنی باشه، و الا برای ما تصورش فوق العاده مشکله که مثلا در این سوره که من آخر ما نزل من القرآن کیفیت وضوع و مسئله تیمم نوشته شده آمده. اینم که همین سوره است، یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه. ولذا احتمال دادیم شاید بعضی از مسلمان ها مثلا پیغمبر که سنتی داشتن کم و زیاد میکردن در سنت، لذا بلا تصور نمیشه سال دهم. سال دهم یعنی 22 سال بعد از مبعث. البته
مشهور میگن سوره نصف
آیه نه، به لحاظ احکام سوره مائده است، اون با خاطر نزول الی جاء نصر الله. حالا دقیق فرمودید این راجع به
ایشون هم آورده بود که این آخر ما
این که روایت ما هم داره، مجموع البیان هم داره، اصلا از امام باقر اهل و حلاله و حرم و حرام. سوال همیشه برای من این بود که خب اگر این باشه چطور آیه وضو در اینجا آمده؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، خیلی عجیبه، سال دهم. اینطور گفتن، گفتن تمام سوره یه مقدارش در مکه، یه مقدارش هم تو راه مدینه. من احتمالی که خودم میدم این چه که عمل میکردن مسلمان ها از رسول الله بوده، شاید بعضیشون درست این هدف این بوده که این عملی رو که رسول الله انجام به عنوان یک متن قانونی قرار بده.
یعنی مسخ خوب فهم میکردن رسول
الله، احتمال داره در یه موردی کرده باشن، احتمال. لذا امیرالمومنین میفرمان قبل المائده و بعد المائده، احتمال داره در این موردی کردن، بعد به صورت متن قانونی قرارش دادن. اولی به نظرم اول آیه مثلا اگه حافظی منه که میخوام خراب شه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر این باشه، چون عرض کردم قراردادها روح جامعه بشری هن. اگر جامعه بشری توش قراردادها نباشه، جامعه به هم میخوره.
حالا خود این قانونی ها اینا که من گفتم، اون خود همون الفاظی ها که میبندن، خود اونا قرارداد عقد میدونن؟
بله اراده میدونن.
میگن تعهد.
نه تعهد میدونن، قرارداد نمیدونن. پس دقت بفرمایید، ثانیه نظر به عهدی بودن بی و تملیکی نبودن آن، فروش مال غیر صحیح می باشد. فضولی درست، یکی از راهی درست کردن فضولی اینه. ثالثاً از حیث نظری بطلان قرارداد بی به اعتبار عملیات انتقال مالکیت آسیبی نمی رساند. این یه بحثیست ما هم داریم از راهای، چون آثار مختلف داره، نمیخوام. ایشان میگه این رو آمدن به خاطر این که عملیات تملیک نیست، یک چیزی مفهومی به نام ابستراکسیون درست کردن که تجزیه دو عمل حقوقی. حالا یک مثالی میزن، چون وقتم تموم شد من سریع مثالیشون رو بخونم. این یک بحثی بوده، میگم من سابقا عرض کردم عده‌ای از این مواد قانونی اصلا در حتی در سنهوی هم احکام دادگاه هاست، مثلا فلان دادگاه فلان حکم کرده، بعد بررسی حقوقیش میکنن. دادگاهی حکمی بوده در سال 1989، تابلوی منتسب مثلا به فلان شاگرد یک استاد معروف، این قیمت 100,000 مارک بوده، زید به امر، ایشون روشه الف به به ای بی انگلیسی، حالا میگیم زید به امر. این تابلو در حقیقت اثر خود استاد بوده و قیمت واقعیش 400,000 مارک بوده. خود تعامل کردین، این فروخته به شخص با اونان که این تابلو شاگرده به 100,000 مارک، قیمتش رو همین بوده، اما معلوم شد این تابلو استاده و قیمتش هم 400,000 مارکه. بعد همین تابلو رو این شخص به یک شخص دیگری، زید به امر فروخته، امر به شخص دیگری میفروشه، روشن شد، به خالد با قوله قدمای اصحاب ما، این تابلو به بله. بعد این میفهمه که اشتباه شده، این میاد اولی زید به امر مراجعه میکنه که تو تابلو تو فروختم 100,000، این مال شاگرد نبوده، مال استاده، این 400,000. سوال این بوده که اگر این بیاد اشکال بکنه و معامله رو به هم بزنه، این معامله دوم به هم میخوره یا نه؟ این رو روشن
زده بوده؟
بله بله، رفته رفته بله. ها اینجا قصد نیست، اینجا میخواد بگن که چون ما یه اصلی داریم به نام تجزیه و جدایی حقوق، بیایم بگیم اگر به یه اول به هم خورد، معناش این نیست که به یه دوم به هم بخوره، چون در بی ملکیت نیست، تعهده. این رو از این راه وارد شد. لذا البته ما موارد مشابه ده، من دیگه توی این مسئله الان وارد نمیشم. اینجا اینطور میشه، اگر اولی ام زید آمد به ام گفت من به تو اینو دادم 100,000، این مال استاد شده 400,000، سوال اینه من این تابلو قبول ندارم برگردون، آیا این نتیجهش این میشه که بره بیع دوم رو هم به هم بزنه؟ امر فروخته به خاله، پس اونم به 400,000، چون معلومه که مال استاد است، به قیمت واقعیش. این میاد میگه نه، این اونو به هم نمیزنه، چون تعهد بوده، اون تعهد رو به هم نمیزنه. نتیجهش این میشه که به این آقا بگن اگر میتوانی از او بخری بخر، خود دو مرتبه، نتوانستی بدلشه بده، حالا بدلش 400,000، اما بیع دوم رو خراب نمیکنه. حالا عرض کردم من وارد این بحث این رو یک اصل دیگه گرفتن، البته پیش ما معلوم نیست این اصل نکتهش این باشه، حالا ایشون این قرارداد معلوم. این راجع به بخش اول بود. بخش دوم، کشورهایی مثل بلژیک و لوکزامبورگ و ایتالیا و ژاپن و چین و دانمارک و انگلیس و فرانسه جدید و ایران و مصر و اینها قائل شدن به این که بلک میاره تملیکه. عرض کردم کشور بزرگی، دو طرف هر دون بزرگ انصافا. اینه فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.